بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صحبت در تفسیر آیه 167 سوره مبارکه بقره است که این آیه بعد از اون آیه‌ای که در بحث گذشته مطرح شد در رابطه با کسانی است که پیشوایانی که پیروانی دارند و پیشوایان ظالمی هستند. اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا، در آیه قبل داشتیم که در روز قیامت تبری می جویند پیشوایان از پیروان خودشون، اون کسانی که مثل سلاطین جور هستند، یه عده‌ای پیروان اونها هستند. در روز قیامت که همه چیز مکشوف می شود و پرده ها کنار میره، تبری پیدا می کنند اون پیروان، پیشوایان از پیروان و همچنین پیروان از پیشوایان. اینها از اونها تبری می کنند، اونها هم از اینها تبری می کنند. در آیه قبل گفتیم که تبری می کنند پیشوایان از پیروان، در این آیه خداوند متعال می فرماید بر این که خود پیروان هم تبری پیدا می کنند از پیشوایان خودشون. و قال الذین تبعوا، الذین تبعوا کیان؟ پیروان، پیروان ستمگران و ظالمین تبری پیدا می کنند و در روز قیامت میگن لو ان لنا کرتن فنتبرأ منهم، اگر ما می توانستیم برگردیم به این دنیا تبری می کردیم از اونها و دیگه به اونها اعتنا نمی کردیم، دشمنی با اونها می کردیم. لو ان لنا کرتن، اگر ما می تونستیم برگردیم به این دنیا، فنتبرأ منهم کما تبرأوا منا، از اونها تبری می کردیم همونطور که اونها از ما تبری کردن. دیگه یکی از اسماء روز قیامت یوم الحسرت که انسان ها حقایق براشون مکشوف میشه و حقایق روشن میشه و حسرت میخورند. هم پیروان ظالمین حسرت میخورند، هم خود ظالمین حسرت میخورند. کذالک یریهم الله اعمالهم، تمام اعمال اونها به اونها نشان داده میشه، اعمال خوبشون رو میبینند، اعمال بدشون رو میبینند، ظالمین و سلاطین جور اعمال خلافشون رو میبینند، پیروان اونها هم اعمال خودشون رو میبینند. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیه، وقتی اعمالمون رو در اون روز قیامت میبینیم حسرت میخوریم، ای کاش این کار رو ما انجام نمیدادیم، ای کاش این ظلم ها رو نمی کردیم، ای کاش این حرف ها رو نمی زدیم. اونجا روز حسرته، اونجاییست که دیگه حسرت خوردن و ندامت و پشیمانی فایده‌ای نداره، نمیتونیم برگردیم به این دنیا و جبران کنیم خلافهایی که انجام دادیم. و ما هم به خارجین من النار، اونجا دیگه حسرتها به درد نمیخوره، ندامتها، حسرت بالاترین ندامته، این ندامتهای زیاد در اونجا تأثیری نداره، دیگه کار از کار گذشته و دیگه راه برگشتی وجود نداره. در اینجا یک روایتی هست از آقا امام صادق علیه السلام که آقا امام صادق علیه السلام می فرمایند یکی از حسرتهایی که انسانها در روز قیامت می خورند مربوط به افرادی است که ثروت و مال خودشون رو گذاشتند، خودشون در راه خدا انفاق نکردند، واجباتشون رو انجام ندادند، مستحباتشون رو انجام ندادند، ثروت‌ها رو گذاشتند، ورثه اونها آمدن این پول‌ها رو انفاق کردند در راه خدا و به مقاماتی رسیدند، ولی خود اینها بیچاره ها در آتش دارن می سوزند. ورثه اینها از مال اینها انفاق کرده، عزاداری ابو عبدالله الحسین رو انجام داده، کارهای خیر برای مساکین، برای فقرا، برای مستمندان انجام داده، این ورثه به ثوابهایی رسیدن، به مقاماتی رسیدن که خود پدر به اون مقامات نرسیده، تو آتش جهنم افتاده. بابا پول پول تو بود، میتونستی خودت این کارهای خیر رو انجام بدی، با دست خودت انفاق کنی در راه خدا، ولی نه، به خاطر بخلی که داشت انجام نداد. حالا پول رسیده به دیگران، اونا بچه های خوبی هن، در راه خدا انفاق میکنن، این حسرت میخوره، این مقامات رو میتونستم من خودم با پول خودم برای خودم تهیه کنم، ولی متاسفانه موفق نشد. این حسرت میخوره که با پول من دارن اونا میرن تو بهشت، ولی من خودم باید برم جهنم. حالا ممکنه یه مقداریش هم به پدر مادر برسه، اما این خودش پول داشت، نیومد واجبش رو انجام بده، نیومد مستحباتش رو انجام بده، خودش حسرت میخوره، میگه اونها کارهای خیر انجام دادن، به مقاماتی هم رسیدن، ولی من واجب خودم رو انجام ندادم، نه خمسم رو دادم، نه زکاتم رو دادم، نه انفاق کردم، نه کار خیری انجام دادم، خب این حسرت میخوره. و یا این که میبینه که این پولی که گذاشته و در راه خدا انفاق نکرده، این بچه ها گرفتن باهاش معصیت دارن انجام میدن، چه گناهانی رو این بچه ها دارن با پول این پدر انجام میدن، باز حسرت میخوره، میگه با پول من ببین چه گناهایی هم برای خودشون درست کردن، هم وبالی برای من درست کردن، با پول من رفتن گناه کردن و این گناه ها هم برای من نوشته میشه هم برای خودشون، اینم حسرت میخورن. پس از دو جهت حسرت میخوره، یکی این که اگر پولها رو در کارهای خیر مصرف بکنن باز حسرت میخوره که من خودم با دست خودم این پولها رو در راه خیر مصرف نکردم، اگر در معصیت مصرف بکنن باز هم این حسرت میخوره که من باعث شدم اینها این گناهان رو انجام بدن. خوب این روایت رو آقا امام صادق بیان فرمودن، و هاکذا. و هاکذا یعنی چی؟ یعنی و همچنین غیر از مال، شما منبر میرید، سخنرانی میکنید، امر به معروف میکنید، نهی از منکر میکنید، خیلی پای منبر شما اهل خمس میشن، اهل زکات میشن، کارهای خیر انجام میدن، نجات پیدا میکنن. شما روز قیامت نگاه میکنید مریدای شما همه دارن میرن تو بهشت که حرف شما رو گوش دادن، ولی متاسفانه خودتون به دستورات خودتون، به امر به معروفای خودتون عمل نکردی. شما خودت حساب سال نداری، به مردم میگی حساب سال داشته باش، به مردم میگید خمس بده، زکات بده، شما خودت آیا اهل حساب و کتاب هستی؟ آیا خودت واجبات خودت رو انجام میدی؟ روز قیامت حسرت میخوری، میگه این مریدای من بودن، اینا دست منو میبوسیدن، چقدر به من ارادت داشتن، پولاشونو میومدن میدادن و در راه خدا و به مقاماتی رسیدن، الان دارن میرن در بهشت، اما من بیچارهی که خودم به اینها نصیحت میکردم، دستورات میدادم، خودم عمل نکردم، خودم مالهای مشکوک رو مصرف کردم، خودم دقت در کارهام نداشتم، ای به مردم گفتیم احتیاط کنید، چنین کنید، چنان، اما خودم چی؟ آیا واقعا عمل کردم یا عمل نکردم؟ اینم یوم الحسرته، اونجا حسرت میخورید. شما همتون، همه بزرگان، آقایون نصیحت هایی میکنیم، سعی کنیم نصیحت هایی که میکنیم اول خودمون عمل کنیم. اگر عمل نمی کنید خیلی به مردم نگید، اثر نمی کنه. اگه میبینید حرفامون اثر نمیکنه، یه مقدارش مال اینه، وقتی یک کاری رو خودمون عمل نمیکنیم بعد هی به مردم تاکید میکنیم، مردم گوش نمیدن، این یک اثر وضعی داره، یعنی من که عمل نمیکنم حرفم اونچنان تأثیری نداره در مردم، مردم میفهمن که ما خودمون چگونه هستیم. مرحوم امام یه جمله ای دارن، میفرمان وای به این که مردم بفهمن ما خودمون چگونه هستی، اینطور نباشه که ما عمل نکنیم و به مردم هی دستور بدیم این کارو بکنید اون کارو بکنید، ولی خودمون هیچ خبری نیست. اول باید خودمون عامل باشیم و بعد به مردم بگیم، و الا روز قیامت حسرت میخوریم، ای روز قیامت گریه میکنید، ای ناراحتید، ای حسرت که چرا من این کارها رو در دنیا انجام ندادم. نکته دیگری که در این آیه شریف مناسب ما توجه کنیم این است که انسان باید حبش رو و بغضش رو هدایت کنه، یعنی حب ما و علاقه ما باید هدایت بشه و دشمنی ما هم باید هدایت بشه. الحب لله و البغض لله. خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرمایند که ان الله، عرض کنم بر این که یحب المحسنین، ان الله یحب المتقین، ان الله یحب المتوکلین. در قرآن بیارید، شما که استادید می توانید آیات محبت خدا رو ببینید. خدا ان الله یحب المتقین، متقین رو خدا دوست داره. یعنی چی؟ یعنی شما هم باید متقین رو دوست بدارید. ان الله یحب المحسنین، خداوند متعال محسنین رو، اونهایی که احسان میکنن، خدا اونها رو دوست داره. معناش اینه که شما هم حب خودت رو هدایت کن، به کسانی که احسان میکنن محبت داشته باش. ان الله یحب المتوکلین، اونهایی که توکل بر خدا دارن. خب این صفات باری تعالی است، ولی برای ما هم مهمه که به چه کسی علاقه داری. آیا علاقتون به چه افرادیه؟ آیا ظالمین رو دوست دارید یا متقین رو دوست دارید، یا مؤمنین رو دوست دارید، یا محسنین رو دوست دارید، یا متوکلین رو علاقه دارید؟ خب این، پس بنابراین ما باید یکی از حرکت‌های ما این است که این حبمون رو هدایت کنیم به صلاح، علاقمون رو سعی کنیم به افراد خوب باشی، افراد خوب رو دوست داشته باشی، نه افرادی که فاسقن، فاجرن، نه، افراد متقین، صالحین، محسنین. این یه نکته. نکته دوم این است که سعی کنیم که حبمون حب الهی باشه. حب الهی یعنی چی؟ حب الهی معناش این است که حب به کمال برای خود و برای دیگران. حب به کمال برای خودم و برای دیگران. شما اگر هدایت کنید این حب خودتون رو، چگونه هدایت کنم؟ سعی کنم خودم رو به کمال برسونم، سعی کنم دیگران رو هم به کمال برسونم، هم خودم به کمال برسم، هم به دیگران رو علم بیاموزم، تقوا بیاموزم، که اونها هم به کمال برسند. اگر شما یه همچین روحیه‌ای پیدا کردید، خداوند به شما لطف کرد که کمال رو برای خودتون و برای دیگران بخواهید، نه اینکه اگر یک کسی کمال داره شما باش حسادت کنی. خیلی عالمه باش حسادت میکنی، اگر خیلی آدم خوبیه باش حسادت بکنی. نه، لذت ببر اگر میبینی دیگران به کمال رسیدن، اگر میبینی دیگران عالم شدن، ملا شدن، با تقوا شدن. و باید سعی کنید که هم خودتون رو به کمال برسونید، هم دیگران رو به کمال برسونید. متاسفانه گاهی ما برای خودمون یک کارهایی میکنیم، درس بخونیم، ملا بشیم مثلا، اما وقتی یک کسی دیگر رو میبینیم خیلی ملاتر شده باهاش حسادت میکنیم، منبرش از من بهتره، نمیتونم ببینمش، بهتر از من سخنرانی میکنه، نمیتونم ببینمش، بهتر از من درس میگه، نمیتونم ببینمش، بهتر از من هدایت میکنه مردم رو. این حسادت ها مال رذایل اخلاقیه. انسان هایی که رذایل اخلاقی دارن این طورن، نمیتونن دیگران رو ببینن. خوبی ها رو برای خودشون میخوان، اما برای دیگران اگر خوبی باشه اینا یه جوری ناراحت میشن، تا یک کسی ازش تعریف میکنه هی میخواد یه چیزی بگه بر علیه او. باید پناه ببریم به خدا از این روحیه فاسد که ما از کمال دیگران ناراحت بشیم، بلکه شما باید تلاش کنی که دیگران رو به کمال برسونید، همونطور که برای خودتون تلاش میکنید که انشالله به کمالات برسید، باید سعی کنید دیگران رو هم به کمالات برسونید. من از شما تعریف کنم، من به شما احترام بگذارم، شما رو بزرگ کنم توی جامعه که مردم از شما استفاده کنند، شما رو تحقیر نکنم، کوچکتون نکنم. این در صورتی محقق میشه که اون تخلیه و تحلیه انجام بشه. اگر شما نفس خودتون رو تخلیه کنید از رذایل، حسادت رو کنار بگذارید، بخل رو کنار بگذارید، تکبر رو کنار بگذارید، خود بزرگ بینی رو کنار بگذارید، اگر بتونید رذایل اخلاقی رو از خودتون دور کنید و خودتون رو به فضائل اخلاقی زینت بدید، تهدیه کنید خودتون رو، تواضع داشته باشید، سخاوت داشته باشید و دیگران رو بزرگ ببینید، نه فقط خودتون رو بزرگ ببینید، اگر این روحیه رو پیدا کردید به این مقام میرسید که کمالات رو هم برای خودتون بخواهید هم برای دیگران. این مقام عالی برای یک انسانه که کمالات رو هم برای خودش میخواد هم برای دیگران میخواد. خب این وظیفه یک عارفه. اگر میخواید عارف بشید، عارف واقعی به اسم نیست، بلکه به این است که دنبال کمال باشه و این کمال رو برای خودش و برای دیگران بخواد و سعی کنه که این کمالات برای همه حاصل بشه. روز قیامت که می شود ما این اعمال خودمون رو می بینیم. گاهی میگن تجسم اعمال. این تجسم اعمال، الان شما ظلم میکنی نمی بینی چیه، مال یتیم رو میخوری نمیدونی چی داری میخوری، فکر میکنی یه مال یتیم رو داری خوردی لذتش رو بردی، ولی قرآن می‌فرماید که ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما، شما که مال یتیم رو به صورت ظلم دارید میخورید، حالا مال یتیم باشه، مال فقیر باشه، مال یه فقیر دیگه ایست، شما دارید میخورید، این مال مستحق دیگری داره، شما دارید تصاحب میکنید و برخلاف مقررات رفتار میکنید، شما همشو به خودت و بچه هات داری میدی، به فقرا نمیرسی. اگر خدای نکرده این سهم امام رو، این مال فقرا رو به دست شما میرسه و به موردش نمیرسونید، فکر نکنید که این لذت مال دنیا رو دارید میبینید. ان الذين ياكلون اموال اليتامى، اموال یتاما از باب مثال، مال غیر رو، مال مشکوک رو، مالی که مال من نیست ولی به دست من رسیده. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، دارن آتش میخورن. فکر نکنید این پولو دارید میخورید، این آتش دارید میخورید، خودتون متوجه نیستید ولی آتش دارید میخورید. روز قیامت میفهمید که عجب، من هر چی داشتم میخوردم مال مردم بود، اینا آتش جهنم بود. انما یاکلونه فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، در مورد همه گناهان همینطوره، گناهانی که ما مرتکب میشیم داریم آتش رو میخوریم. اینا آتشه، به صورت ظاهر ممکنه شما فکر کنید آتش نیست ولی در واقع آتشه. خداوند متعال به همه ما توفیق بده توجه کنیم به کارهامون، به اعمالمون، به رفتارمون، اون چه میگیم عمل کنیم، اون چه میدانیم عمل کنیم. آیت الله بهجت رحمت الله علیه میفرمودن بر این که اگر ما اون چه میدانیم عمل بکنیم، این بالاترین وظیفمون رو انجام دادیم. هرچی رو بلد شدید، یاد گرفتید، به همون عمل کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.